جانیه. خب خود سکانس میتونه کمتر بشه، یا این یه سکانس توی بازار دارن که یه خانواده نشسته، نه اینا باید کمتر میشد تا ما یک با یک داستان چطور بگم منسجمتر مواجه بودیم. در شکل کنونی احساس میکنم که فیلمنامه، یعنی فیلمنامه یه ذره مثلا تم فیلمنامه کوتاه رو داره خب، که اومده بزرگتر میشه. خب مثلا آقای توکلی گفته خب ما یه آغاز داریم، یک بحران میانی داریم، یک پایان. یعنی به اینا فکر کرده که پایانش هم چیه با همکار فیلمنامه نویسشون. خب بعد حالا اومده لابلای اینها یک چیزهای گنجانده. خب این گنجاندن به نظر من باعث شده ریتم فیلم در بعضی جا کم بشه. یعنی ما در چند تا فکرم دو سکانس داریم که انوش و نامزدش میشنن توی قایق، توی مثلا یک رودخونه طالبی چیزی قایق سواری میکنن و حرفای عاشقانه میزنن. خب کار کردش چیه؟ مثلا این حرفا رو میتونست اما یک بار اول بزنه، چون حرفا به ازن تکراریه. خب من با اینش مشکل دارم. من این در این که توکلی، آقای توکلی موضوع آلزایمر رو در درون یک مادر گذاشته و حالا بچه های این مادر به این فکر هستن که چیکار بکنن که مادر بتونه حالش خوبتر بشه و حالش خوش بشه، به این دارم فکر میکنن و من بایدش خیلی کنار اومدم، یعنی خیلی حالم خوب شد. خب اما به نظر من با سینما دیده سر کار دارم، من با قصه ای که بخواد با قصه تنها بشه که سر کار ندارم.
نه شما میگی که من با حرف خوبش خیلی دارم حال میکنم. بله، خیلی خوبه، خیلی درسته. بله. و مخصوصا که وقتی ما نقد میکنیم که در فلان فیلم چرا بازیگر فیلم زده تو گوش باباش، و خب الان میگیم که این یه جور تکریم اون مادر است که مثل اسمش عزیزه برای فرزندانش و یه جایگاهی داره و اون جایگاه رو تکریم میکنن این بچه ها به نوعی، یعنی دوست دارن که اون جایگاه برای مادر حفظ بشه. اما این که با چه زبان و چه ادبیاتی ساخته شده اون بحث دیگری میشه. ما شخصیت هایی که در فیلم داریم چگونه بهشون پرداخته شده و آیا از نظر شما شخصیت اضافه هم داریم در فیلم؟ یاد
این سوال خیلی خوبی بود. اصلا نداریم. یعنی چیزی که من در این فیلم خودم خیلی مثلا باش موافق بودم این که یک داستان کلی داریم که داره در راستای همه خورده پیرنگ های اضافی و دستپاگیر که باعث بشه داست فیلم ما به این ور اون ور بره نداریم. اینش خیلی خوبه. این که ما مثلا چند تا بچه هستن، دو تا پسر هستن یا یه دختر فکر میکنم، دو سه تا پسر یه دختر، آره بچه های عزیز، روابطی بین ما بین بچه ها درست در اومده. یعنی یه بچه مخالفی یه چیزی، یه بچه بعد من گفتم همونطوری که آیه توکلی داشت تفره رفت و چون که همسر ایشون گیلانی رشدی هستن به نظر اشراف کاملی داشته.
نه خب خودش هم داره میگه، میگه من اونجا رو اون اقلیم خیلی دوست دارم. و
آخه دوست داشتن در
کسی که دوست داره زیادم میره دیگه.
نه نه آخه ببینید کسی که دوست داره، من فکر زیاد میرم رشت، من خودم عاشق رشتم. خب
میخوای قضیه رو خانوادگیش کنی؟ من نه
گوش کن، نه میخوام بگم که گیلکی حرف زدن بین آدم ها، بین خواهر برادر، زبان مثل گفتن خب، یا یه جوری حرف زدن خب، این به این که من رشت دوست دارم زیاد دارم رشت نیست، به نظرم خیلی تمرکز
واقف داشته، واقف‌تر از یک علاقه منده.
بله تمرکز داشته. من شاید باورتون نشه حتی در بعض سکانس ها من میخوام بگم که چقدر خوب قاب و در آورده. در بعض سکانس ها که مثلا عزیز در قابلمه رو باز میکنه، بخار میزنه، بوی غذا رو حس میکنم. ببین این معمل دیدی که من از
اینقدر تونسته خوشمزه تصویر کنه.
آفرین، من از فیلم این چه تعریف نمی کنم، ولی این فیلم برای من خوب تو شده، برای من خوب تموم شده، من این فیلم خوب دوست دارم. من فکر شکنم مجرد توکلی متعدد 65ش به عزیزش جزء کارهای خیلی خوبش هست. و این که میگه این فیلم در جشنواره خارجی هم خیلی علاقه من داره و خوش درخشه، به خاطر که مسئله مادر یک مسئله جهانیه که خیلی هم خیلی در کل جهان بهش اهمیت میدن و بها میدن و در ایران بیشتر.
درود بر تو. ممنونم و متشکرم از افشین
علی‌رضا.
سپاسگزارم. فیلم عزیز رو اگر ندیدید ببینید، چون فیلم عزیز است. صفحه دیگری رو از سینما زاویه برق می‌زنیم سراغ سینمای جهان و گلادیاتور دو، اثری که سالها بود منتظرش بودیم که بیاد. علاقمندان به گلادیاتور، من که شخصا به جز فیلم به موسیقیش هم بسیار علاقمند بودم، اما نظرات متناقضی است. بعضا آقای عباس نصراللهی منتقد سینما روی خط ارتباطی هستن. سلام، شب بخیر.
سلام آقای رونقی عزیز، سلام از شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که خوب و سلامت باشن همه عزیزان و روز خوبی رو سپری کرده باشن. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. خب فیلم چقدر میشه گفتش که به نسخه اولش وابسته است و در این سیر داستان و این وابستگی که فیلم داره به نسخه یکش، آیا این یک مزیت هست یا یک اشکال برای فیلم به حساب میاد؟
بله، بسیار. ببینید، خدمتتون عرض بکنم که فیلم از یه جایی به بعد خودش عیان میکنه که وابسته است به قسمت اول.
بله.
از جایی که در واقع شخصیت دختر پادشاه که در قسمت اول بود حضور داشت وارد میشه و ما متوجه میشیم که حالا ازدواج مجددی انجام داده و حالا یک بچه ای داشته که بزرگ شده و بعد در مسیر داستان مشخص میشه که اون بچه همین گلادیاتور هست، طبیعتاً به قسمت اول کاملا ارتباط پیدا میکنه. ببینید آقای رونقی عزیز، اساسا اینجور فیلم ها باشن و قسمت اول بزرگی میشه که حالا در تاریخ سینما کم نداشتیم این نمونه ها رو، اگر که مواظب نباشن دچار یک آفتی میشن که میتونن کل مجموعه رو، کل خاطرات رو، کل قنایی که اون فیلم ها دارن یا فیلم اولی داشته رو زیر سوال ببرن و از بین ببرن. ببینید، یه فیلمی مثل گلادیاتور رو طبیعتاً از دو منظر میشه نگاه کرد. یک منظر این هست که ما در مقام ادامه گلادیاتور اول و طبیعتاً در مقام قیاس با ویژگی‌های اون قسمت بسنجیم، که طبیعی هم هست در ناخودآگاه یه سری مخاطبین این وجود داره. الان خود شما فرمودید که مثلا موسیقی اون قسمت اول خیلی براتون به یاد موندنی بود. طبیعی هم هست، واقعا اون قسمت اول فیلم بزرگی شد، فیلم به یاد موندنی شد و تبدیل به یکی از آیکون‌های سینما خصوصا در قرن جدید شد. خب اگر از این منظر بخوایم بسنجیم، طبیعتاً گلادیاتور دو خیلی حرفی برای گفتن نداره، خصوصا اینکه نتونسته شخصیت‌ها رو درست پرورش بده، نتونسته خط داستانی درستی ایجاد بکنه و انگار که در واقع صرفاً ساخته شده برای اینکه بعد از 20 و چند سال مردم یادشون باشه که گلادیاتوری وجود داشته، گرچه که قطعا مطمئنم مردم اون گلادیاتور اول رو یادشون نرفته بود. و وجه دوم این هست که این اثر رو به عنوان یه اثر جداگونه، اثری که تو سال 2024 ساخته شده، نگاه بکنیم و ببینیم چه ویژگی‌ای داره. متاسفانه گلادیاتور دو از این منظر هم فیلم بد و ضعیفی از آب در اومده. یعنی باز هم ما مشکل شخصیت پردازی داریم. شخصیت هایی در این قسمت هستن که طبیعتا ارتباطی به اون قسمت اول ندارن، یعنی میشه به صورت جداگونه نگاه کرد، مثل بدمنی که در فیلم هست و دنزل واشنگتن نقشش رو بازی کرده، یا اون دوتا پادشاهی که حالا معلوم یه جایی تو فیلم اشاره میشه که از کجا اومدن، ولی طبیعتاً نمیتونن در مقام یک پادشاه بدی که حالا قراره به شخصیت خوب بدی بکنه قرار بگیرن. اتفاقا من حسم اینه که از عمد یکی از اون پادشاه ها چهره شبیه به خواکین فینیکس انتخاب شده، یعنی پسر پادشاه در قسمت اول، که ما رو شاید یاد اون بندازه. حسم این هست که ریدلی اسکات در این حال که تلاش کرده که وابستگی به قسمت اول نداشته باشه، خواسته که بالاخره یه جوری احساسات مخاطبینی که با اون فیلم ارتباط برقرار کرده بودن رو هم یه قلقلکی بده، ولی نه متاسفانه در این سمت موفق بوده نه در اون سمت. در پاسخ به سوال شما، برای اینکه این بخش رو جمع‌بندی بکنم، بله حتما به بخش اول، به قسمت اول گلادیاتور وابسته است به طور ناخودآگاه، چون اسم همونه، به هر حال بارقه های داستانی وجود داره که به اون مربوط میشه، کارگردان همون کارگردانه، اون ورزشگاهی که توش مسابقات داره انجام میشه همون ورزشگاهیه که ماکسیموس توی قسمت اول توش مبارزه کرده بود، و خیلی چیزا هست که ما رو یاد قسمت اول بندازه. ولی گویی فیلم با توجه به اینکه امکانات احتمالاً جلوه های ویژه، امکانات فیلمسازی پیشرفت کرده، گویی پلی عقب رفته. یعنی من میتونم بگم که گلادیاتور 25 سال قبل، 24 سال قبل خیلی فیلم جلوتری بوده، چه از لحاظ ویژگی های داستانی، چه از لحاظ ویژگی های شخصیت پردازی، و چه از لحاظ استفاده از جلوه های ویژه بصری و میدانی. تمام وقت به نظرم فیلم پیشروتر و قوی تری از این قسمت بوده.
اتفاقا این سوال دیگر من بود درباره جلوه های بصریش، که بالاخره بخش جدیش بر همون استوار هست، و من اصلا با کار قبلی قیاس کردنش هم حتی شاید خیلی اقدام پسندیده هم بگیم اگر نباشه، ولی با کارها و آثار روز هالیوود هم اگر نگاه بکنیم، واقعا به گمان من عقب کار، یعنی جلوه های بصری داره که خیلی سریع خودش رو لو میده.
بله دقیقا همینطوره آقای رونقی. من این رو در جایی هم اشاره کرده بودم، مطلبی که در باره فیلم نوشته بودم اشاره کرده بودم که واقعا از فیلم های همدسته در لحظه اکنون هم عقب میفته در استفاده از جلوه های ویژه بصری. گویی ریدلی اسکات این فیلمساز با سابقه، که به نظرم فیلمی که پارسال دو سال پیش ساخت به اسم ناپلئون، باز هم از این فیلم بهتری بود، با اینکه اون فیلم هم خیلی با انتقادات زیادی مواجه شد، ولی اینجا گویی همه چیز از بیخوبون اشتباه، یعنی همین جلوه های ویژه بصری هم انگار که اون داستان معروف از هول حلیم توی دیگ افتادنه، انگار که مثلا به یک بچه‌ای، به یک آدم تازه کاری یه سری امکانات دادن، گفتن حالا تو برو استفاده کن، هر آن چیزی که به فکرش میرسید رو خواسته وارد بکنه. خاطرم هست که ازش پرسیده بودن توی یکی از این جشنواره‌ها، گفته بودن آقا تو چرا آب آوردی توی یکی از این مبارزات، کوسه و آب و اینا از کجا اومد؟ و پاسخ ریدلی اسکات واقعا پاسخ غریبی بود، گفته بود که شما اونجا بودید که ببینید اونجا آب بوده یا نه، و اون خبرنگار در پاسخ گفته بود خب شما هم اونجا نبودی که ببینی آب بوده یا نه، اصلا برفرض که بوده، کوسه از کجا اومده، بعد چجوری اونجا پر شده، چجوری اونجا خالی شده. در واقع درسته که ما داریم درباره یک فیکشن فیلم، درباره یک فیلم داستانی صحبت میکنیم که میتونه جهان خودش رو بسازه، ولی باید اینجا به این نکته اشاره بکنیم، آیا واقعا تونسته جهان خودش رو بسازه یا نه. توی گلادیاتور یک در واقع ما به هیچ وجه ارتباط ماکسیموس و همسر و پسرش رو به صورت اینکه در کنار همدیگه باشن نمیبینیم، ولی انقدر خط داستانی قوی و درستیه که این عمق این ارتباطه برای ما در میاد. وقتی که پسر و همسر او کشته میشن، ما هم درد میکشیم، ما هم رنج میکشیم. اینجا گویی همه چیز شبیه به یک کاریکاتوریه که غرق در این جلوه های ویژه شده، غرق در این پرتمطراق بودن و
مقهور این شرایطه،
آره، پرزرق و برق بودن شده. ولی مسئله اینه توی همین سالها فیلم‌هایی داشتیم که از این جلوه‌های ویژه هم استفاده کردن، ولی تونستن خط داستانی درستی داشته باشن. به نظر من ورای استفاده بد این جلوه‌های ویژه بصری و تمام امکانات دیگر، مشکل اصلی گلادیاتور 2 اینه که عملاً فیلمنامه درستی نداره. این رو من فارغ از قیاس با قسمت اول میگم، چون همونطور که شما هم به درستی اشاره کردید، اصلا شاید قابل قیاس هم نباشه، و این قیاس هم کار خیلی جذابی نباشه که حالا شاید در ناخودآگاه هم شکل بگیره. ولی مشکل اصلی از این خط داستانی میاد، شخصیت ها پرداخته نمیشن، روابطشون درست در نمیاد، کات های جای اشتباه اصلا خیلی زود زده میشه، خیلی دیر زده میشه یه جاهایی و یه خورده انگار عجیب و غریبه همه چیز. و فکر میکنم به درستی هم فیلم تو تمام این مدت زمان از جانب منتقدین و مخاطبین پس زده شد. میخوام بگم که یعنی شما در ابتدای صحبتتون اشاره درستی کردید، شاید خیلی ها منتظر بودن که قسمت دوم گلادیاتور رو ببینن بعد از اون قسمت اول با شکوه، ولی فکر میکنم همه سرخورده شدن. یعنی این فاصله ای هم که میفته بین فیلم هایی که قرار دنبال دار باشن خودش یک آفتیه. مثلا ما نمونه ای داریم مثل ارباب حلقه ها که پشت سر هم ساخته میشن و هر سه قسمت توفیق پیدا میکنن، چون با فاصله کمی ساخته شدن، مشخصه که یک برنامه‌ای برای هر سه قسمت بوده. ولی این فاصله هم گویی باعث شده که فیلم نه بتونه با زمانه اکنون ارتباط برقرار کنه، نه بتونه اون موفقیت قبلی رو تکرار بکنه.
بسیار هم عالی. و ما با توجه که یک دقیقه زمان داریم، اگر فکر میکنید نکته هست که جا مانده یا میخواستید بشه
من آقای رونقی، چون احتمالا دیگه حالا میخواییم شما برنامه سینما زاویه احتمالا شاید بره تو فیلم های جدید، فیلم های 2025، من فقط یه نکته ای رو دوست دارم بگم. این که سال 2024 به نظرم خیلی سال بیرمقی بود از لحاظ سینمایی، یعنی قیاس که میکنم با سال 2023 واقعا میبینم که هیچ، شاید تعداد آثار خوب به تعداد انگشت های یک دست هم نرسه. نمیدونم چه اتفاقی افتاده بود که نشد که سال سینمایی خوبی بشه و گلادیاتور هم یکی از همون محصولات این سال یه ذره کمجون بود. حالا امیدوارم که سال 2025 سال هیجان انگیزتر و جذابتری برای مخاطبین سینما باشه.
درود بر شما. خیلی ممنون، متشکرم.
ممنونم
و سپاسگزارم از شما.
ارادت.
سلامت باشید. شب خوبی. سلامت باشید. ممنونم، متشکرم. از شما شنوندگان محترم سینما زاویه هم خیلی سپاسگزارم که تا این ساعت از شب این برنامه رو شنیدید. این برنامه و برنامه‌های پیشین رو میتونید در برنامه کاربردی ایران صدا و یا تارنمای ایران صدا .ir بشنوید و اگر هم نظری داشتید میتونید به سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما دوستان همکارانم اونجا بفرمایید. خوشحال میشیم که نظرات شما رو با صدای خودتون بشنویم. شب بر شما خوش. خدا نگهدار.
بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. سپاسگزاریم از توجه شما شنوندگان ارجمند. و اینک برنامه گفتگوی من با من.
پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست این سنتون مرا در جا جا در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
که آخر و من حال و جونی برام نمونده تا به گفتگوی خودم بشینم. جمع نمیشم، قرار نمیگیرم. فکرم مدام از این شاخه به اون شاخه میپره. هزار تصویر و تصور از برابر نظرم میگذره. من خودم رو اینجور ندیده بودم و اینگونه ضعیف نمیشناختم. آدم با خودش خیال دیگه ای داره. خیال میکنه محکمه، استوار، مقاومه. خیلی وقت حتی به دیگرانی که زمین خوردن و از جا بر نمیخیزن هزار جور پند میده که بلند شو، خجالت بکش، خودتو جمع کن. میگی، نصیحت میکنی چنان که انگار تو مثل اون نیستی. تو قدرت داری، قوی هستی، روحت پر قوت و مقاومه. اما خدا نکنه اون روز برسه که بی هوا بیفتی، بریزی، بشکنی و ببینی نه، اینجورا هم که فکر میکردی نیست. افتادی و حال و توان برخاستن و ایستادن رو نداری. طبیعت زندگی بهترین مربی واسه آدمه، اگه چشم تماشا باز باشه. تو هزار هزار بار دیدی بچه ها، اونا که تازه دارن راه میفتن، بلند میشن، دو قدم بر میدارن، میفتن و باز پا میشن. اگه قرار بود بچه بیفته و پانشه که هیچ وقت راه رفتن رو یاد نمیگرفت. این درسیه برای من و همه ما که معلوممون بشه راه افتادن، زمین خوردن هم داره. در حقیقت طفل از خردسالی تنها راه رفتن رو تمرین نمیکنه، که اون در هر قدم راه افتادن و افتادن و دوباره بلند شدن رو برای همیشه زندگیش میآموزه. تا یادش باشه و بلد باشه راه افتادن، افتادن داره. یادش باشه که بعدها تو تموم سالها و لحظه های زندگیش هر جا افتاد نشینه و نمونه و نشکنه. یادش باشه باید پاشه. اصلا دقت کردی چرا فعل مرکبی مثل راه افتادن هست؟ اصلا چرا راه به افتادن منظم شده و با اون قرین و هم نشینه؟ یعنی که وقتی راه میری ممکنه بیفتی. یعنی با راه رفتن احتمال افتادن هست و اونی موفقه که هم راه افتادن و هم افتادن رو یاد میگیره. این مهمتر درس کودکی، تمرین این افتادن و برخاستن قد خود راه رفتن مهمه و اهمیت داره که در تقدیر همیشه ی آدم تا وقتی هست و نفس میکشه مؤثره. همه این مرحله رو طی میکنن و شاید تنها کمی، فقط کمی هستن از مردم که به خاطرشون میمونه و میدونن و باور دارن که هر کی باشی و هر جور باشی با رفتن افتادن هست و یادشون میمونه که وقتی افتادن برخیزن و بلندشن، که افتاده باید برخیزه، همون جور که در خردسالی بارهای بار افتاد و برخاست. منم ما از شما را آنندک مردم نیستم که فراموش کردم و قاعده بازی را از یاد بردم. بلد نیستم، یعنی شنیدم، میدونم، اما باور ندارم. برای خودم باور ندارم. به گمونم نه، من نمیفتم. نه، اصلا احتیاط میکنم. اونقدر مراقب میشم که نیفتم، که نشکنم، که شکست نخورم. وقتی بازی میکنی، همیشه برد با تو نیست که باختن جزء بازی کردن و تو همون اندازه که میبری احتمال باختن داری. باید حتی باختن رو آموخته باشی و مهیای اون باشی. باید طاقتش رو جمع کرده باشی که اگه تاب باختن نداشتی، صد بار هم که برنده شی باز بازنده ای. چون یه روز یه جا یکی نغز بازی کند روزگار. اون وقت میبازی. میفتی و چون تابش رو نداری و مهیاش نبودی میشکنی. مثل من که شکستم که نای برخواستن دوباره و دوباره راه افتادن و از سر نو شروع کردن رو ندارم. من افتادم و شکستم. شکست خوردم. به همین سادگی. باختم. افتادم. زمین خوردم. حتی اگه تموم عمر باور نداشتم که میفتم و میشکنم. حتی اگه شکستن و ریختن رو تو تموم عمر سهم دیگرون میدونستم و واسه خودم باور نداشتم که یه روز میفتم. به رغم باورشم ما افتادم و این ناباوری درد افتادن رو سخت‌تر و صعب‌تر و سنگین‌تر کرد. پدرم میگفت یاد بگیر، بلد شو. اول ادب شکستن و شکست خوردن رو بیاموز، بعد وارد میدان شو. از اثر جوانی و خامی و قرهگی گفتم نه، من دقت میکنم، بزرگ میشم، اونقدر بزرگ که دیگه کسی نتونه شکستم بده. پدرم میخندید، کاش میشد، ولی همیشه از تو بزرگتری هست، از تو بلدتری، بهتری، مهتری. دست بالای دست بسیاره که تازه اگه بختیار باشی به بهتر از خودت خواهی باخت، ورنه زمانه به مردم نااهل دهد زمام مراد. تو شکست میخوری، نه به از خود بلدتری، بزرگتری، نه. شکست میخوری به زور از خود پرزورتری. بنای کار روزگار تا بوده این بوده و بزرگونه که در کار دیگران اندیشه کنه، عبرت بگیره و بیاموزه. اما من نیاموختم. پدرم میگفت بیاموز، ورنه یکی نغز بازی کند روزگار. نشنیدم. نیاموختم. میگفت هر که ناموزد ز رفته روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار. اما من نشنیدم، نیاموختم. نه از آموزگار و نه از رفت روزگار نیاموختم. من شکست رو، شکستن رو، زمین خوردن رو، افتادن رو نیاموختم. اما دریغ که حتی اگه ندونی و بلد نباشی، باز یه روزی جای وقت میافتی. وقتی وقتش برسه، حتی اگه باورشو نداشته باشی رخ میده. با این همه افتادن همیشه سخت و دردناک. تلخ و تلخ کامی ناشی از اون تا مدت ها تو کام میمونه و کام رو تلخ میکنه، هر چقدر هم که آماده و مهیا بوده باشی. من یه عالمه وقت داشتم تا روحم رو اونقدر بسازم و جانم رو اونقدر مستحکم کنم که ویران از افتادن نشه، که وقتی افتادم و زمین خوردم وانمونم و جانمونم و از پا نیفتم. من مدت ها وقت داشتم، اما تمرین رو از یاد برده بودم. من از خودم غفلت کردم و تو تا به خودت نرسی یقیناً به داد کسی نمیتونی برسی. من بی تمرینی افتادم و ناباورانه از تلخی و سختی شکست در خودم خزیدم و جای خواستن و خواستن در خودم فرو رفتم. پدرم میگفت روحت رو بساز، آموزش بده، پرورش بده که تا روحت زنده است، تا روحت نمرده و نفسرده، تا روحت یخ نزده نمیمیری، نمیمونی، که جان تگ زنده، باطن تگ قوی، که روح تگ سرشار از ایمان و ایقان باشه، جسمت هر چند شکسته رو احیا میکنه و میسازه و جان میبخشه. پدرم میگفت تسلیم شکست نباید شد. میگفت آدم جون سخته، نمیشکنه تا خودش نخواد. میگفت تو تا از درون نشکنی یقین کن که هیچ دشمنی از بیرون قادر به شکستن تو نیست. همون جور که اگه خودت رو ضعیف نشون دادی و شکستت رو باور کردی، اگه تسلیم شدی و از درون فرو ریختی، اون وقت هیچ دستی از بیرون نمیتونه تو رو از جا بلند کنه. خدا عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه انشاءالله.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
با ما بمانید تا